بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین قرآن کریم تجلی علم الهی بر سینه مبارک رسول خداست. تنها قلب او و سینه او بود که تحمل قبول این علم بسیار سنگین رو داشت، چون خود پروردگار از قرآن تعبیر فرموده به قول ثقیل، سخن سنگین، نه سنگین از نظر کمیت و جرم، سنگین از نظر کیفیت. در خود قرآن می‌فرماید کیفیت سنگینی قرآن تا جاییه که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر این قرآن رو بر کوه نازل می‌کردم، در همون لحظه نزول کوه متلاشی شد. تحمل این تجلی فقط در این عالم با قلب مبارک پیغمبر عظیم الشأن اسلام بود. می دانید یا شنیدید یا بشنوید آیه در سوره مبارکه اعراف، موسی بن عمران در کوه طور از پروردگار عالم درخواست رؤیت کرد. خدایا خودتو به من نشون بده، من ببینمت. البته موسی بن عمران عالم، نبی، کلیم الله، آگاه به حقایق، یقین داره که پروردگار با چشم سر دیده نمیشه. پایین چه تقاضایی بود؟ این تقاضا عالمانه بود، جاهلانه نبود. موسی درخواست رؤیت قلبی کرد که من با چشم دل وجود مقدس تو رو ببینم. پروردگار به او خطاب کرد: فنظر الی جبل، این کوه عظیم روبرو تو نگاه کن، ببین. اگر با تجلی من این کوه برقرار موند، سر پا وایساد، هیچیش نشد، میتونی منو ببین. وقتی موسی کوه رو نگاه کرد، کوه با یه جلوه، نه کل جلوه، از ریشه و بنیان و بنا متلاشی شد، هیچیش نبود. اگر این کوه با تجلی من سر جاش بیسته، تو هم طاقت داری که من رو با چشم دل ببینی. اگه من به قلب تجلی کنم، کل وجودت متلاشی میشه، دیگه نیستی در این عالم. البته اون یه جلوه بود بر کوه، اما در قرآن مجید که روح الامین تمام این قرآن رو بر قلب پیغمبر نازل کرد. خوب، قرآن تجلی علم الله، طاقت این قلب از همه چی بیشتر بود، از کل شیء. وقتی همه قرآن که علم الله تجلی در قلب پیغمبر اسلام کرد، قرار قلب، امنیت قلب، اطمینان قلب، استقامت قلب بیشتر شد. در تور به کوه جلوه میکنه، دکا کوه متلاشی میشه و خر موسی سعیق. موسی با همه هیکل میفته رو زمین، بیهوش میشه، میبره، رابطه وجودش با عالم بیهوش میشه. اما این قلب چه خبره؟ اونجا جلوه نوری بود، اینجا جلوه علم الله بود. مگه وزن علم خدا کمه؟ یعنی همه هستی در مقابل وزن کیفی علم پروردگار یه ذره هم نیست. علم وزن کمی نداره، ولی این قلب چه قلبیه که توانست تجلی علمی کامل الهی رو که به صورت قرآن مجید بود بپذیره. این قرآن با این عظمتش و با اون ظرفش که قلب پیغمبره، که خود قرآن با کل الفاظ، معانی، مصادیق، علوم اولین، علوم آخرین، علوم انبیا، علوم ملائکه، همه در قلب پیغمبر اکرم طلوع کرد. آیا با توجه به این عظمتی که قرآن داره که علم الله، بی واسطه ما یعنی ملت اسلام، یعنی عالمان مسلمان، یعنی اندیشمندان، یعنی دانشمندان، یعنی اصولیین، یعنی فقیهان، یعنی اهل لغت میتونن قرآن رو بفهمن بی واسطه؟ یعنی این قول ثقیل رو، این علم الله رو، این تجلی نوری الهی رو بر قلب پیغمبر با همه شونش بی واسطه میشه فهمید؟ یعنی من بیام بگم یه چند سال عربی خوندم، ادبیات خوندم، لغت خوندم، تاریخ خوندم، من قرآن رو میفهمم، همچین امکانی وجود نداره. دلیل دارم. حرف بی دلیل بی ارزش. این آیات ثقیل شریفه کریمه عرشی سوره مبارکه واقعه رو من قرائت میکنم. ببینید کی قرآن رو میفهم؟ یعنی علنی و آشکار بیان میکنه که قرآن رو کی میفهم. اصل فهم قرآن مجید با واسطه امکان داره، نه اینکه نمیشه قرآن رو فهمید، مستقلن نمیشه فهمید. باید بین ما و قرآن کسی باشه که قرآن مجید با همه هویتش بر قلب او تجلی کرده باشه، اونم پیغمبر. رسول خدا طبق روایات مهمی که در مهمترین کتابهامونه مثل کافی، تمام علوم خودش رو انتقال به امیرالمؤمنین داد. اون وقت امیرالمؤمنین 30 سالش، البته اون وقتی که جوان بود آگاه به معارف الهیه بود، طبق آیه آخر سوره رعد که اغلب نوشتن و من اندهو علم الکتاب، همه اهل انصاف نوشتن اندهو علم الکتاب، علی ابن ابی طالب داشت این سرمایه رو، اما علم تموم شدنی نیستش. لحظه از دنیا رفتنش پیغمبر همه نوشتن. به امیرالمومنین فرمود بیا جلو، گوش تو بگذار کنار دهان من، حرفم نزد. یه چند لحظه گوش امیر المؤمنین کنار دهان پیغمبر بود، اومد کنار، پیغمبرم از دنیا رفت. بعدن از امیر المؤمنین پرسیدن پیغمبر لحظه مرگ چی گفت به شما؟ فرمود 1000 رشته علم رو به من انتقال داد، از هر رشته ای 1000 رشته دیگر به روی من باز شد. البته این عدد دلیل بر انحصار نیست، فقط حضرت میخواد با عدد 1,000,000 رشته علم عظمت کار رو نشون بده. خب این علم به حضرت مجتبی منتقل شد، به ابی عبدالله تا امام عصر. پس اگر کسی ادعا کنه قرآن میفهمم، بی واسطه خلاف خود قرآن حرف زد، محاله. بی واسطه بشه قرآن مجید و فهمید. بین اونی که مشتاق فهم قرآنه، حتما باید واسطه وجود داشته باشه. دلیلم هم باز قرآن که واسطه میخواد. حالا این آیات رو دقت کنید: فلا اقسمو به مواقع نجوم، سوگند به جایگاه ستارگان، به مدار ستارگان. چند تا ستاره داریم در این هفت آسمان؟ چند تا؟ اولا تا حالا هفت آسمان کشف شده که چیه یا نه؟ ثانیا اگر کشف شده، کل ستارگان شمرده شده؟ شما در این کتابا فقط درباره این یه دونه کهکشانی که با چشم پیداست، اسمش راه شیریه، مطالعه کنید ببینید در این کهکشان چقدر منظومه شمسی وجود داره. مثل منظومه شمسی ما که یه گوشه بازوشه و چقدر ستاره داره، مثل قابلش مردنی. من آخرین خبری که از کتابای علمی دارم اینه، تا الان 300,000,000 کهکشان کشف شده که کهکشان ما در مقابل بعضی از اونا یه دانه ارزن مقابل یه هندوانه بزرگ. حالا قسمو ببینید: فلا اقسمو به مواقع نجوم، قسم میخورم به جایگاه ستارگان که شمارش معلوم نیست، مداراتش اندازه‌گیری نشد. بعد به ما توجه میده: و انه لقسمون لو تعلمون عظیم. خدا داره میگه عظیم، این قسمی که من براتون میخورم، لو تعلمون، اگه بفهمین، که نمیفهمین چون نمیتونید تعداد ستارگان رو به دست بیارید، نمیتونید تعداد کهکشانها رو، مواقع ستارگان و مداراتشون رو به دست بیارید. لذا میگه لو تعلمون، لو یعنی نمیفهمید، لو به این معناست که بعدش ممتنع. انهو لقسمون، این قسمی که من خوردم، خدا می فرموید، لو تعلمون، اگه بفهمین، چون لو داره یعنی نمیفهمی. عظیم، این یه سوگند عظیم. خب من این قسم به این گستردگی رو به گستره همه جهان برای چی خوردم؟ انهو لقرآنون کریم، که این کتاب، این قرآن کتابیست ارزش محض. کریم یعنی ارزش. عرب به عقیق، به زمرد، به الماس میگه احجارون کریمتون، یعنی اینا سنگای قیمتی. انهو لقرآنون کریم، این قرآن ارزش محض. فی کتاب مکنون، حقیقت این قرآن، اون جلوه اولی که از من صادر شد، فی کتاب مکنون، در لوح محفوظ. چون این قرآنی که رو زمین در دست شماست سایه اون قرآن لوح محفوظه، و لوح محفوظ حقیقتیه که قابل تغییر و تبدیل نیست، این قرآن هم از تبدیل و تغییر مسئول. فی کتاب مکنون، این شاهد من، لا یمسه الا المطهرون. به حقایق این قرآن، به لطائفش، به گنجینهاش، به دقایقش، به معانی واقعیش، به اون چه که در آیات از علم خدا قرار داره، جز کسانی که دارای طهارت همه جانبه کامل هستن دسترسی نداره. این دلیل من که ما مستقلن نمیتونیم بریم سراغ قرآن، هرچی هم که فقیه و اصولی و لغتدان و تاریخدان و این حرفا باشیم، فیلسوف و حکیم، و مگه ما دارای مقام عصمتیم؟ الا المطهرون یعنی اونایی که طهارت عقلی دارن، طهارت روحی دارن، طهارت قلبی دارن، طهارت عملی دارن، طهارت اخلاقی دارن. چون این پاکی همه جانبه رو دارن، قرآن هم خودش پاکی همه جانبه است، مرفوعتون مطهره. اینم در قرآن، خود قرآن پاکی همه جانبه است. چارده معصوم پاکی همه جانبه. به تعبیر دیگه قرآن نوره، انزلنا الیکم نورن مبینا، چارده معصوم هم نورن. نور میدونه نور چیه، اما دیگران نه. این مقدمه قرآنی، این مقدمه قوی، این مقدمه استوار برای این که بدانید که جز با واسطه مطهرون یعنی معصوم فهم قرآن امکان ندارد. حالا بریم سراغ آیه‌ای که مطرح شده در جلسه قبل. و وصین الانسان به والدیه، یه جمله آیه است. آیه 10 مطلب داره، 9 تا روایت در کتاب با عظمت نور الثقلین و تفسیر برهان و کتابای روایی بسیار مهم که این آیه تطبیقش با وجود مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین تطبیقش و مصداق اتمش، اکملش و جلوه واقعیش ابی عبدالله. این انسان اول آیه یعنی چی؟ یعنی انسان کامل. انسان کامل کیه؟ کتابا رو باید بخونید. کسی که عقایدش 100% درست و پاک، اخلاقش 100% درست و پاک، اعمالش 100% درست و پاک، افکارش 100% درست و پاک، این انسان کامل. به این راحتی انسان کامل میشه پیدا کرد؟ من یه نکته خود آیه براتون بگم، این خیلی عجیبه، شاید خیلی ها توجه به این نکته نکرده باشه. آخر آیه نشون میده به ما که این انسان اول آیه انسان کامله، یعنی انسانیه که از تمام ارزش‌ها و کمالات برخورداره و یک عیب به اندازه سر سوزن در کشور وجودش نمیشه پیدا کرد. درست؟ آخر آیه رو ببینید که پروردگار از قول ابی عبدالله نقل میکنه، انی توبت الیک و انا من المسلمین، من از مسلمینم. این مسلمین یعنی امت اسلام، یعنی منم جزء همین مسلمونام. ابدا آیه همچین معنایی رو نمیده. من جزء این مسلمانم، کدوم مسلمانم؟ این مسلمین یعنی من جزء اونایی هم که همه وجودشون تسلیم توست و مثل مرده یه رو سنگ غسال خونن که همه چیشونو گذاشتن در اختیار غسال. من تسلیمم یعنی ارادم اراده تو، خواستم خواست تو، هر کاری تو بگی، من از خودم هیچی ندارم. این مقام تسلیم. حالا عجیبه که در آیه آخر سوره حج خدا می‌فرماید شما رو کی نامگذاری کرده به تسلیم شدگان در برابر خدا؟ کی؟ نه مسلمان معمولی. شما رو کی نامگذاری کرده به مسلم؟ دو نفر شما رو نامگذاری کردن به مسلمی. دو نفر. یک، ملت ابیکم ابراهیم، آخرین آیه سوره حج، هو سماکم المسلمین من قبل. چند هزار سال پیش شما 14 نفر رو ابراهیم نامگذاری به تسلیم شدگان کامل در برابر پروردگار کرد. درخواستم کرد ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتن مسلمتن لک. پس ابراهیم شما رو نامگذاری کرد به مسلمین، مسلمینی که آخر آیه مربوط به ابی عبدالله. نفر دیگه کی بود شما رو نامگذاری به مسلمین کرد؟ فیهاز من بودم که در این قرآن شما رو نامگذاری کردم به مسلمین. حالا متوجه شدید انسان اول آیه یعنی چی؟ یعنی انسان کامل، یعنی انسانی که به تنهایی هم است، یعنی انسانی که کتاب هستی در وجود او تجلی کرد. خیلی در این زمینه حرف دارم که زمان اقتضا نداره، خدا محبت کنه فردا دنبال میکنم. نمیدونم از کی رسم شده، فکر کنم از روز 40 اول که برای شهید 40 گرفتن و شهدا، بعد دیگه این 40 گرفتن کشیده شد به 40 اموات، یعنی عمومیت پیدا کرد. همین 40 اول آتش زد به عالم. این 40 اول هیچ قلب پاکی رو و مؤمنی رو نذاشت مگه اینکه شعله ور کرد. این 40 اول صداش موند، یعنی آدم گوش داشته باشه همین الان صدای اهل بیت رو میشنه. یه نفر جلسه 40 کربلا رو خیلی زیبا تصویر کرد، فکر کنم خدای عنایتی بهش کرد 40 رو تصویر کنه. مجلسی تشکیل شد در کربلا، در حضور انبیا و اولیا، صاحب مجلس علی مرتضی. ناظم مجلس امام مجتبی. کربلا آن روز مهمان دار بود، میهمانش عطرت عطار بود، صدر مجلس جای پیغمبر بود، با دل خونین و چشم تر برو میزبان مجلس پر شور و بود نور چشم پیغمبر حسین کس شنیده میزبان بی سر بود کس شنیده میزبان بی سر بود پاره پاره پیکر از خنجر بود میزبان دیگرش عباس بود نور رویش چلچراغ ناس بود. حالا خودتونم میخواین روزه بخونین بخونین. فاطمه روزه خونا رو دوست داره. زینت مجلس سر اکبر بود زینت مجلس سر اکبر بود یا که قنداق علی از گربو کیس مهمان زینب بی خانم عشق ریزان مو پریشان با فقان بود سکینه میمانه دیگرم خسته بود از جور اعدا پیکرم میهمان دیگرش بیمار بود چشمش از جور عدو خونبار بود چون که مجلس یافت ترتیب و مقام پا برهنه انبیا پا برهنه انبیا گریان تمام کرد زهرا اندران مجلس ورو جستجو اطراف مجلس مینمو چشم زینب چون که بر مادر فتان سیه زد بر پای مادر افتاد پس به زهرا گفت زینب این سخن جستجو مهره چه هست برگو به من گفت زینب من گلی گم در گلستان بلبلی گم کردم، گفت زینب آن گلت پر پر شده، بلبلت در گلستان بی پر شده، مادر گشت جسمش پای مالو چاک چاک گشت جسمش پای مالو چاک چاک، در دو روز و در سه شب بر روی خود